حالا دیگر زیور مجهز بود. میدانست چگونه با جناب آقای وکیل مجلس و نامزد انتخابات درافتند. از صبح زود جاروب ها روی خانه شروع شد. در تمام باغ لاله گذاشت و فانوس آویزان کرد. حوض را داد آب انداختند. گلکاری ها را تر و تازه کردند. در همان اتاق بالای راه پله چند صندلی دستور داد آوردند. یک میز گرد وسط آن قرار داد. با رومیزی مخملی روی آن را پوشاند. وسط آن یک چراغ پای بلند و سیگار و زیر سیگاری گذاشت. با وجودی که اواخر شهریور هوا در تالار زیر شیروانی آفتاب خورده گرم بود، هیزم در بخاری نهاد و سیخ و انبر و خاک انداز از زیر زمین آورد. مبادا که هوا سرد شود و به مهمانها سخت بگذرد. برای تهیه شام آشپز مردانه آورد و خودش همراه غضنفر گردن کلفت با یک سبد بزرگ در دست به بازار رفت و شیر مرغ و جان آدم هرچه بود خرید و به خانه آورد. و غضنفر و پیرزن دستور داد از نماز مغرب و عشا به بعد هیچ کس را به خانه راه ندهد. نه سالارزاد و نه سالار نیارا. اگر سالار فش پیدایش شد دیگر حسابش با کرامل کاتبین است. این کوشش و تلاش برای پذیرایی از دو نفری که زیور هرگز ندیده بود برای زنان مطرب تازگی داشت. برخی از آنها به خصوص مهری که چندین سال با خانم رئیس به سر برده بود یقین داشتند که شخصیت مهمانها دلیل این دوندگی ها نبود. در این خانه و به خصوص در تهران از این گونه مهمانها زیاد پذیرایی شده بود. خوانین، شاهزادگان، صاحبان مقامات قضایی و اداری می آمدند و می رفتند. به کسی کاری نداشتند. نه، دلیل این جارو پارو، بیا برو، اینجا دستور بده، آنجا کاری را به پایان برسان، به همه چیز عملیات برس، حتی گرد تاخچه را با انگوش بررسی کن، باید چیز دیگری بوده باشد. آن وقت نزدیکی های غروب به قول مهری خانم رئیس چه بزک دوزکی کرد. اراده بروز می کرد که تا به حال کسی در این زن سراغ نداشت. عزم جذب کرده بود دست به کاری بزند که نتیجه مهمی از آن توقع داشت. پس از سالها باز خود را آراست. نجیبانه، موقر، اعیانی، بی پیرایه، هیچ رنگ زننده در صورتش پیدا نمی شد. کت و دامن سرمه‌ای که زیر آن پیراهن سفیدی گردن و سینه را با تور می پوشاند بر تن کرد. به محض اینکه در زدند و غضنفر پرده ی هشتی را بالا زد، گوهر و زری مقبول ترین زنان مطرب لاله به دست مهمانها را تا پای پله هدایت کردند. بالای پله دم در اتاق نخستین زیور چادر به سر با روی باز ایستاده بود. سالار نظام نظرش آشنا آمد. حتما روزی یکی از مشتریانش بوده است، اما به روی خود نیاورد. یک نظر کفایت کرد که هم سالار نظام و هم آقای اهمیت دریابند که به فاحش خانه نیامدند، بلکه به خانه زنی که با او نمیتوان آسان کار مهمی را انجام داد. این دو نفر با خانم صاحب خانه فتان کار مهمی داشتند. آقای اهمیت زیر لبی به همراهش گفت: راستی فتانه است. آقای سالار نظام کلاه لب پهن سیاهی را که به قصد اختفا بر سر گذاشته بود برداشت. دستی به موهای فلفل نمکی شقیقه‌اش کشید تا آنها را که زیر کلاهش ژولیده شده بود صاف کند. شانه هایش را تکان داد و دکمه کتش را باز کرد تا بهتر به تنش بچسبد. از پله ها بالا رفت و به زیور که دست راست کرده بود دست داد و در جواب خوش آمدید سلامی کرد و گفت سلامت باشید. آقای اهمیت یک دست لباس دوخت سالارخانیان طبق آخرین مد تنش بود، با شانه های پهن و شلوار گشاد. یک قدم پشت سر آقای سالار نظام از پله ها بالا رفت. دست خانم رئیس را فشرد و حیرت کرد از اینکه برخلاف آن چه شنیده است، چقدر این زن جوان و زیبا می نماید. آقای اهمیت داشت فکر می کرد اگر زیور اشاره‌ای به اقدامات رئیس شهربانی برای اخراج او از بروجرد کرد، چگونه دستک و دنبک بسازد و گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. دم در عصای خود را به تاخچه آویخت. نشستند. چای خوردند. برای آقای سالار نظام قلیان آوردند. زیور با آقای اهمیت سیگار تعارف کرد. شیرینی خوردند و از هر دری صحبت شد. از اینکه هوا دارد خنک می شود و حاصل امسال بد نبوده و بابا پیرمرد دیگر باید سنش از 60 گذشته باشد اما چشمش نمی بیند و میوه امسال در بروژرد کمیاب شده. میدانداران می خرند و به دلالان متفقین می فروشند و اصلا قیمت آذوقه بالا رفته و آقای سرداری در تهران کسالت دارد و شاید به بروژرد بیاید و از چرت و پرت های ستای قاز که اصلا و ابدا به درد حریفان نمی خورد. اما راه را برای مکالمه حسابی باز می کند. ناگهان زیور سررشته را پیدا کرد. گفتن که امسال جناب آقای اهمیت نامزد انتخابات هستند. چطور؟ حتما برای جناب عالی شغل بهتری در نظر گرفته شده. سالار نظام لبهایش را قنچه کرد. مثل اینکه می‌خواست بگوید من شغل بهتری می‌خواهم چه کنم و ابداً تعجب نکرد از اینکه فاحشه خانم به چه حقی در معقولات دخالت می‌کند. این زن یک پا سردمدار انتخابات بود، نه خانم رئیس در شهر کوچکی مانند بروژرد.
میدانید خانم، مسئله شغل بهتر نیست. بالاخره آدم نسبت به افراد خانواده وظایفی به عهده دارد.
آقای اهمیت فرصت را غنیمت شمرد به موضوعی که آنها را به خانه فتانه کشانده بود بپردازد. صحیح است که بنده در بروژرد نامزد هستم، اما به شرط اینکه سرکار علیه هم به ما لطف داشته باشند. اختیار دارید، بنده کنیز شما هستم، از من چه کار برمی آید؟ حالا دیگر موقع آن بود که شخص سالار نظام وارد گود شود.
خانم، شما در این باغ متعلق به آقای سرداری منزل اختیار کرده اید.
حالا فهمیدم. می خواهید بفرمایید چون من این خانه را چند ماهی در تابستان اجاره کرده ام، آن هم برای استراحت خود و کارگرانم، پس جزو ابواب جمعی آقای سرداری ایلخان رقیب حضرت عالی هستم. عوضی خانده اید سروران من. سالهاست که آقای سرداری به این کمینه لطف دارند و هر وقت در تهران مهمان می آورند، این ضعیفه برایشان مطرب می فرستد و اقامت در این خانه هم هیچ ارتباطی با کار انتخابات ندارد. حالا ملتفت می شوم. به همین جهت بود که در بدو ورودم شهربانی مزاحمم شد. حتما آقای رئیس دادگستری اطلاع دارند. بعدن که معلوم شد زن بیگناهی هستم و کاری به کار مردم ندارم، دست از مزاحمت برداشتند. به قصد خام کردن حریفان یک ریز حرف زد. آنقدر گفت و گفت که دو مهمان خوب پی بردن که این زن به اندازه خودشان دانا و حرامزاده است. چیزی نمانده بود که آقای اهمیت میدان را خالی کند و در فکر چاره دیگری باشد. منظور زیور چیز دیگری بود. او می دانست که این دو برای معامله آمدند و باید گیجشان کرد تا مبلغ بالا برود. شام خوردند، عرق زدند، اختلاط کردند، به سلامتی هم دیگر نوشیدند، شوخی و باردی کردند، متلک گفتند، موفقیت جناب آقای سالار نظام و کامیابی آقای اهمیت را خواستار شدند. برای زیور خانم شوهری که باب طبعش باشد آرزو کردند، از وراجی خسته نشدند، یک دیگر را مهد کردند، مجیز هم دیگر را گفتند، شرحی در پاکی نیت و صافی قلب و صداقت و ایمان دادند. سالار شمه‌ای در پاک دامنی آقای اهمیت و خانوادهش، من جمله عزت الملوک و رئیس دادگستری در خدمتگزاری سالار نظام در دوران وکالتش گفت. چه از خود گذشتگی ها برای عمران بروژرد کرده و از این به بعد هم هر جا باشد هرگز بروژرد و دوستان مرحوم خان سالار را فراموش نخواهد کرد. تا نیمه شب گپ زدند. آنگاه از کلیات گذشتند و به واقعیات رسیدند. چیزها دستگیر دو مهمان شد. فتانه از تهاتوی کار خانواده سالار خبر دارد. سالار فش را قریب 20 سال است که می شناسد. حاضر از همه جور به خانواده سالاری ها به خصوص به آقای اهمیت خدمت کند. حتی از وجود مستر گاردنر هم چیزی به گوشش رسیده و می داند که همین روزها قبل از انتخابات به بروژرد خواهد آمد. حضرات اول شکشان برداشت. بعد آقای اهمیت یقین حاصل کرد که این صاحب خانه فتانه هم از دست نشاندگان مستر گاردنر است و باید او را جدی گرفت. مشکل کار دور این مطلب میگشت. اگر این کمینه که کنیز شما هستم از دل و جان به شما خدمت کنم و
تلاش های سرداری ها را ندیده بگیرم و همه جا با دوستان و مریدان و عشاق خودم و عشاق مطربانم به خدمت حضرت عالی و جناب عالی کمر بندم، شما به من چه می دهید؟ جواب هرچه بخواهید بود. اما این جواب به درد زیور نمی خورد. او برخلاف مهمانانش نقشه و طرح مشخصی داشت. صحبت را زیور به جایی کشان که هر سهشان از خدا می خواستند. کسی که به شما و به همه خانواده سالاری ها نارو می زند، سالار فش است. او را باید از میدان بدر کنید. او در رنگ دوستی با شما سخت دشمنی می کند. تا او هست هیچ موفقیتی نصیب شما نخواهد شد. حتی سر این برادرتان را هم که تازه از لندن برگشته با سنگ خواهد گفت.
سالارنیا را می شناسید؟
کمین دیگر با شما ندار است. این آقا اغلب مهمان مطرب‌های من است.
می دانید که کی به او نامه نوشته و او را به ایران خوانده؟
این را هم می دانم. حتما سالار فش است. یادتان نرود. من به همه سوالات شما که ارباب و بزرگ من هستید جواب می دهم. اما شما به یک پرسش من جواب نداده اید.
کدام پرسش؟
گفتم شما به من چه می دهید؟ زیور صدایش را بلند کرد. این اشاره بود به اینکه غضبناک هم می تواند بشود. آقای اهمیت یکی خورد. سالار نظام دنبال مبلغ می گشت. هر دو یک صدا جواب دادند. هرچه بخواهید. ارباب و بزرگتر هستید. اما آخر من بچه که نیستم گولم بزنید. ببخشید. من صد تا خان و وکیل را لب آب بردم و تشنه برگرداندم. آنها نتوانستن سر من کلاه بگذارند. خیال نکنید که این دم و دستگاه از هوا رسیده. نه جانم، آدم باید کله داشته باشد. دیگر داشت گفتارش مهم می شد. سالار نظام به این لحن عادت نکرده بود. رئیس دادگستری دوچرخه سوار بود. از یک طرف سرخم می کرد و از طرفی پا می کوفت. از زیر دست جز اطاعت هیچ گونه خلفی را تحمل نمی کرد. سالار نظام بهت زده نگاه به زیور انداخت. قصد او را در چشمانش جست. بعد رو کرد به آقای اهمیت.
چه می خواهید؟
اهمیت پرسید. چه می خواهید؟ زیور دورخیز برداشت. سینه را پر از هوا کرد. خون سرد و آرام چنین جواب داد. دو مسئله پیش پای شماست. با هر دوی آنها باید تکلیفتان را یکسره کنید. یکی تقسیم ارث و میراث و یکی انتخابات. سالار نظام دوید توی حرفش.
از تقسیم ارث در چنین موقعی هیچ صحبتی نیست.
چه خیال میکنید؟ پس سالار فش برادرتان را برای چه از لندن خواسته؟ کیسه دوخته؟ نمیبینید؟ چطور نمیدانید که آدم های سرداری هر روز در محسرش ولو هستند؟ آقای اهمیت سخت در فکر فرو رفت. تعجب روی تعجب بود.
فتانه خانم، شما از کجا این همه اطلاعات دقیق را دارید؟
تر و چسب جواب داد. شما از کجا میدانستید که این ضعیفه لچک به سر صاحب خانه فتانه، زن هر جایی از فیها خالدون زندگی شما با خبر است که پیشم آمدید؟ مگر قرار بود که هر دومان با ورق باز بازی کنیم؟ هر وقت شما دستتان را باز کردید، من هم دستم را باز می کنم. ورق برنده را هم بهتان نشان می دهم. برویم سر اصل مطلب. دو موضوع است که شما با آن روبرو هستید. یکی مسئله تقسیم ارث و دیگری انتخابات. این سید عوضی، ببخشید، همیشه عوضی بوده. هنوز هم هست. همین سید بود که سالارنیا را اول به خانه من آورد. این بیشرف منتظر است که چند روز مانده به رای گیری کارت به استخوانتان بگذارد و بگوید یا تقسیم ارث یا موفقیت در انتخابات. اگر شما به هیچ کدام تندر ندهید، آن وقت هم نقشه ای دارد.
آن نقشه را هم بگویید.
آقای اهمیت جوانتر بود و آسانتر به دام می افتاد. نه، این را نمی گویم. این دیگر برگ برنده من است. اما این را می توانم بگویم. شما آقای اهمیت حتما وکیل نخواهید شد. بقیهش را هم بگویم. نه شما وکیل می شوید و نه شما وزیر. بخوریم به سلامتی و به موفقیت هر دوی شما.
زیور عرق ریخت و هر سه به یک جرعه سر کشیدند. غیظ و تعجب، بهت و وحشت از چهره های حریفان بروز می کرد. زیور حرف آخر را زده بود و دیگر چیزی نداشت روی دایره بریزد. چند دقیقه دو خیش به یکدیگر خیره شدند. سالار نظام به فکرش رسید به جلسه خاتمه دهد و در اطراف گفته های زیور فکر کند. اما هنوز یک راز در هوا پرپر می زد. کلمات روی زبانش جست و خیز می کردند و جان می گرفتند.
فتان خانم، چرا پایت را توی کفش ما کرده ای؟
آقای سالار نظام، شما نمی دانید؟ حد هم نمی زنید؟ منیژه خانم هم چیزی به شما نگفته؟ سال قحطی شما تازه سروان شده بودید. شاید ما، من و شما، ببخشید، شما و من با هم خیش باشیم. غیر ممکن است. در هر صورت چه شما که وکیل مجلس هستید و چه من که خانم رئیس و زن هر جایی هستم، هر دومان با هم خیش هستیم. من فرق سببی و نسبی را نمی دانم.
آقای سالار نظام از جا بلند شد.
یک پرسش دیگر و ما می رویم.
هوا داشت تدریجاً روشن می شد. ستاره های آسمان ناپدید می شدند.
چاره‌ای هم به نظر تو می رسد؟
خیلی آسان.
بگویید.
بلدید سر نگه دارید؟
گمان می کنم.
شما چطور آقای اهمیت؟
من هم.
نه آقای سالار نظام، این گونه رازها نباید از میان دو نفر تجاوز کند. تا هر وقت لازم شد بتوان حاشا کرد. آقای اهمیت، از شما خداحافظی می کنم. به هشتی نرسیده آقای سالار نظام هم می آید.
اهمیت عصایش را برداشت، به فتان دست داد، کمی روی پله اول تلو تلو خورد، دستش را به کمرش زد و خود را به هشتی رساند. زیور در را بست و رو کرد به سالار نظام.
چه پرسیدید؟
چاره ای هم به نظرت ها می رسد؟
البته که می رسد. منصرف کردن آقای سرداری با من. جلوگیری از تقسیم ارث را باید خودتان به عهده بگیرید. و آن هم یک چاره دارد. کار من است.
چه می کنید؟
کار سید را به من واگذار کنید. انتقامم را ازش می گیرم. او مرا به این روز انداخت. او و پدر شما. پدرتان جزایش را خدا داد. سالها فلج ماند و درد کشید. یک نکته دیگر. این دکتر حسین سالارنیا پسر من است. درست است؟
نمیدانم.
چطور نمیدانید؟ منیژه خانم باید حتما به شما گفته باشد. بالاخره وقتی مسئله تقسیم ارث پیش آمد، همه خواهند فهمید که او فرزند سالار نیست یا است. اول از همه سالار فش بروز خواهد داد. منیژه خانم تصدیق می کند. هرچه ورثه کمتر، بهتر.
بله، همه همینطور فکر می کنند.
تمام قراری که با هم بگذاریم، فقط وقتی معتبر است که دو شرط را مراعات کنیم. این راست که حسین پسر من است باید پنهان بماند. من او را روانه لندن می کنم که از این ماهی دور بماند. سید باید مکافات شود. زندگی من فدای پسرم.
سالار نظام چشمایش را بسته بود. اخم کرده بود. عواقب کار را می سنجید.
زیور، این کار تو نیست.
من خوب می توانم مقدماتش را فراهم کنم.
سالار دستش را دراز کرد که خداحافظی کند.
بار دیگر تنها می آیم پیش شما.
زیور مکس کرد. شما جواب مرا ندادید.
چه جوابی؟
پرسیدم شما به من چه می دهید؟
چه می خواهید؟
شمس آباد را به من ببخشید. روزهای خوشی آنجا گذراندم. شنید و رفت.
نه، این دیگر تجاوز از حد بود. جان سید به درک.
دست رازی به مال خانسالار. این را دیگر نمیشد برد باری کرد. در راه هرچه اهمیت کوشید از سالار نظام حرف در بیاورد، چه شرطی فتانه کرد، چرا حلی برای خونسا کردن سید پیدا شد و بالاخره این پتیاره چه میخواهد، همش جواب سربالایی شنید. آقای سالار نظام در فکر بود. نحسی این سال قحطی از این خانواده دست بر نمی داشت. آیا راه حلی جز آنچه زیور پیشنهاد کرد وجود دارد یا ندارد؟ باشد، خونی ریخته شود. مگر در تمام شهرستان ها در انتخابات زد و خورد نمی شود؟ بگذار بروجرد از این جهت اهمیتی پیدا کند. اما این موضوعی بود که نمی شد با رئیس دادگستری به میان گذاشت. این مستر گاردنر هم که نمی آید. با که مصلحت کند؟ شب بعد که سالانی از زیور صاحب خانه فتانه دیدن کرد، مطلب تازهی دستگیرش نشد. در نیافت که پدرش کی و مادرش چه کسی بوده و کجاست. زیور اوضاع را در روزهای آینده که رای گیری شروع می شود وخیم می دانست و از این جهت به سالارنیا توصیه می کرد هرچه زودتر به لندن برگردد. آخر آقا جان، همه چیز را که نمی شود گفت، آنچه را که امروز نمی شود به زبان آورد باید در دل نگه داشت، شاید در آینده روزی به گوش کسی برسد. از گذشته هم همه چیز را نمی شود نقل کرد. آقای دکتر سفر کنید، آقای سالار نظام مخارج شما را تأمین می کند. به نظر سالارنیا این نتیجه مذاکرات خانداداش آقای اهمیت و فتانه بوده است. این دیگر یک فاحشه نبود که پند می داد، سایه ای از گذشته بود که او را راهنمایی کرد. این زن چیزی بروز نمی داد، زیرا هم می هراسید و هم اطمینان داشت که حوادث گذشته تخم وقایع آینده را می پراکنند. سالارنیا مردد بود، لندن یا تهران. بدبختانه حوادث روز به کلی حواس او را مشغول کرده بود.